بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در ارتباط با حکمرانی فضای مجازی به بررسی فرمایشات شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه و علامه طباطبایی و رسیدگی و نهایی کردن اختلاف استاد و تلمیذ بزرگوارشون بود. و سوال این بود که آیا ما مجاز و اعتبار رو در حیوان داریم یا نداریم، یا مجاز و اعتبار مختص انسانه. عرض کردیم یه بحثی رو آقایان علما در تحلیل مسئله عبث دارن که این مطلب و شبهه را که آیا ما فعلی داریم که عبث باشد به اصطلاح یا نه، ما عبث نداریم، آقایون در فلسفه اسلامی رسیدگی میکنه و خلاصه شبهه‌ای تحت عنوان شبهه عبث رو حاجی سبزوالی در منظومه و علامه طباطبایی و صدران و خود آقایون طهری دارن. این رو برای حل مسئله عبث که حالا تکرار دیگه نکنیم، مقدماتی رو مطرح میکنن و یکی از اون مقدمات این بود که هر جا ما حرکتی داریم، از باب اینکه حرکت یک وجود سیال و تدریجی است، حتما ما الیه الحرکه ای وجود داره. خب این رو هم توضیح دادیم، گفتیم فلاسفه اسلامی نشون میدن هر جا امتداد داریم نمیشه امتداد رو از بی امتدادی درست کرد. هر امر ممتدی قطعا خلاصه هرچی منقسم بشه به یک امر بی امتداد نمیرسه. حرکت هم به عنوان یک وجود ممتد خلاصه مبدعی داره و منتهایی داره و به اصطلاح امروزی ها یک برداره. بله، اگر ما یه امر دفعی الوجود و آنی الوجود داشتیم که به اصطلاح فلاسفه وجودش در آن بود، مثلا دو جسمی رو فرض کنیم که از یکدیگر جدا بعد به یکدیگر میرسن، رسیدن این دو جسم در آن اتفاق میفته، یعنی این دو تا کره محیطشون در آن متصل میشه به هم و با هم تماس و ملاقات میکنن، نه در زمان. آن یعنی اون نقطه ای که پایان خطه و اون نقطه ای که پایان زمانه. پایان زمان زمانی نیست، بلا زمان پایان پیدا نمی کرد. پایان خط از جنس خط نیست. علی حال اگر ما با زمان به لکوتاه طرف باشیم، حتما امتداد داره و حتما منقسم میشه به اصطلاح. بنابراین ما اموری داریم که امور تدریجی وجودن، اینا حتما مبدا و منتها دارن، و اموری داریم، امور دفعی الوجود و آنی الوجود، دیگه اینها خلاصه آنی هن، اینا دیگه امتدادی درشون نیست. بنابراین اگر خلاصه حرکت فرض کردیم، اون موقع این حرکت امتدادی دارد، ابتدا و انتها و وسعتی دارد، ولو ابتدا و انتها و وسعت نسبی باشد. بنابراین هر حرکتی از سوی به سوی دیگری است، هر حرکتی برداری است و خلاصه در واقع ما الیهی دارد اینطوری. بنابراین خلاصه حرکت کمیت جهت داره و خلاصه حتما انتها و قایتی پیدا میکنه. امکان نداره حرکت تصویر بشه بدون ما الیه الحرکت. حالا ولی ما الیه الحرکت ثابت متعدده، چطوری میشه دیگه حالا بحثای بعدیش فعلا برای ما مهم نیست. قایت دیگه قایت فاعله به اصطلاح فلاسفه، یعنی فاعل میخواد فعلش رو لعجل چیزی انجام بده و به تعبیر دقیق فلاسفه این لعجل الزاماً دیگه به حرکت بر نمیگرده. هر شیعی میتونه در واقع قایتی داشته باشه و از اون جهت که فعل فاعله و به تعبیر آقایون ما لعجله شیعه به اصطلاح، البته حالا انشاءالله تو ادامه توضیح خواهد اومد، فاعل هم از اونجا که خودش میخواد به فعلیت برسه غایت مطرح میشه، یعنی غایت فاعل از باب حرکت فاعله. خیلی قشنگ تبیین میکنن، خدای متحری هم دارن خلاصه، ولی حواسمون باشه مال عجل غیر از ما الیه. من فعلم رو به خاطر کاری انجام میدم، اما اون کارم یعنی اون حرکته هم خودش یه قایتی داره، اون قایت حرکته الیه الحرکه است، قایت فعل من مال عجله الحرکه یا مال عجله الفعله. حتی اگر فعل آنی هم باشه و دفعی هم باشه حتما لعجلی داره برای فاعل. ما لعجله الفعل یا ما لعجله الشی غیر از جاییست که من حرکت دارم و حرکت ما الیه حرکت است. و به تعبیر دقیق آقایون یک بار قایت قایت فعله، این فعل حرکتی قایت داره، یک بار قایت قایت فاعله. اگرم اونجا حرکت مطرح باشه از باب اینه که خود فاعل میخواد خلاصه به کمال برسه که ایشالله عرض خواهیم کرد تو بحثایی بعد. این مقدمه هم. مقدمه دوم که گفتیم بحث مهم ماست این است که صدرا و علی همه میان برای نفس قوایی قائل میشن. حالا این عدد این قوا چقدره؟ فعلا بحثای نفس شناسی لازم داره که محل بحث ما نیست. قدما در مقام دستبندی قوای وجود انسان میگفتن قوای وجود انسان از نظر کلی سه دسته است: قوای عامله، قوای شوقیه و قوای مدرکه. قوای عامله نیرویی است که در عضلات بدن پخشه که مبدا حرکات عضلات بدنه. بازو حرکت میکنه، انگشتان هر یک جدا جدا حرکت میکنن، پاها حرکت میکنه، فک پایین حرکت میکنه، سر روی گردن حرکت میکنه، پلکا، کبد، قلب، همه به همه. اینا در اثر قوایی است که به وسیله اعصاب حرکتی در عضلات این حرکت رو، این قوای عامله نفس در واقع انجام میده. اون موقع حالا خود آقایون فلاسفه میگن که این قوای عامله بعضیشون تحت فرمان اراده، مثل حرکت دست و پا و اینها، بعضی هم تحت فرمان اراده نیستن، مثل حرکات قلب، معده و گوده و امثال اینها که حالا اینا ارادی نیست به اصطلاح. حالا تفاوت بین این دوتا که اتفاقا محل بحث ما هم هست اینه که یه جاهایی فاعل فاعل به طبع، یه جا فاعل فاعل به قصدی، که حالا انشاءالله ما میخوایم همین این رو داری تبیین کنیم، جای اراده رو توی این فعالیت های ارادی روشن تر کنیم. ولی بدونید ما قوای عامله ای داریم، این قوای عامله که منشأ حرکات در واقع اعضاء بدن انسانن، خلاصه این طورن، بعضی ها ارادی تحت اراده واقع میشن، بعضی ها تحت اراده واقع نمیشن. در بعضی از اصطلاحات فلاسفه خلاصه میان میگن ما اون قوای غیر ارادی رو فعلا باش کاری نداریم، اختلاف ما فعلا و بحث ما سر قوای ارادیه، لذا میان قوای عامله رو به معنای اخص به کار میبرن نه به معنای اهم. میان قوای عامله همون قوای در واقع اون قوایی که تحت اراده، اسم ارادی را میگن. لذا میگن مقصود از قوای عامل قوایی است که در عضلات بدن پخش است و تحت نفوذ اراده قرار داره، نه قوای فعالی که در بدن ولی تحت تأثیر اراده نیست، مثل قوای جذب و حزم و استحاله که عرض کردم، اینا دیگه اراده نیستن. فاعلیت بدن اونجا فاعلیت به طبع به اصطلاح، نه فاعلیت به قصد اراده نیست، که حالا انشاءالله بخواییم بداریم با این نگاه حکما دوستان رو نزدیک کنیم که اون بحث خودمون درست برگیر. خب پس حالا عمده حالا محل بحث ما همین قواست، عامله به معنی لخص، مانند قوایی که در عضلات دست و پاس که آنها رو به حرکت در میاره، یا در زبان که زبان رو به گردش در میاره، یا در چشمه که آن رو به چپ و راست و پایین و بالا متمایل میکنه و امثالی.
این دسته از قوای عامل تحت فرمان اراده و تعبیر لغوی هم آقای میگفتن عامل در واقع که جمعش عوامله، عوامل به چارپایان بارکش و سوارده میگن، یعنی عوامل میگن قوای عاملن که مرکب وجود نفسن. نفس و انسان وقتی میخواد استکمال پیدا کنه، انسان به ماهو و انسان با همین قوای عامله در واقع کارش انجام میشه. حالا قوای عامله به معنی هست که تحت اراده واقع میشن، ولی قوای عامله ای که تحت اراده نیستن اونا کاری به حیث انسان بودن انسان ندارن، از که فایل فایل بتن. این در واقع قوای عامله که الان معلوم شد عامله به معنی اخص رو ما فعلا محل بحث ماست. بخش دوم قوای شوقیه. قوای شوقیه یعنی مبادی میلها و تمایلات طبیعی یا اکتسابی که در وجود انسان، مثلا میل به خوردن و پوشیدن، استراحت کردن، میل به مقام، میلهای جنسی، تمایلات پدری، فرزندی، تمایل به نوع دوستی، تمایل به علم، تمایل به حقیقت جویی، تمایل به پرستش، تمایلات دینی، هنر، صنعت و اینجور چیزا. خب اینا هر کدوم در واقع مبدع شوقی دارن. در مورد هر کدوم از اینها قوه‌ای در وجود انسانه که این میلها و هیجانها را به وجود میاره و این گونه قوا را میگن قوای شوقیه، که شیخ الرئیس در شفا قوای شوقیه و قوای عامله را قوای محرکه میخونه. قوای شوقیه را محرکه باعثه و قوای عامله را محرکه عامله، که حالا انشالله تو بحث بعدی، یعنی تو مقدمه بعدی ارتباط اینها روشن‌تر میشه. بنابراین ما یه قوه عامله داریم که اون در واقع عوامل تحت ارادن در مرحله عضلات و این مسائل، یه قوه شوقیه داریم که در واقع شوق را به وجود میاره، میل را، شوق را در انسان در واقع تحریک میکنه و به وجود میاره. قوه مدرکه هم که معلومه آن قوایی است که کارشون درک کردن، اطلاع رسانی. مثلا قوه باصره میبینه، دیدن، خب اطلاع دادن. یا علاوه بر اطلاع دادن، تجزیه و تحلیل و ترکیب صور ذهنی و که دیگه آقایون حس و خیال و عقل را بنابر قولی واهمه وهم یا حالا تحقیقش رو دیگه واگذار میکنیم به فلسفه. قوای حسی ما کارشون ادراک حسیه، قوای خیالی ما کارشون ادراک خیالیه که با قول اونا معنای جزئی رو خیال درک میکنه و اون صورت حسی زید را، امر را باصره درک میکنه مثلا، یا صوت زید را سامعه درک میکنه. اگر من یک در واقع مدرک حسی جزئی داشته باشم حس درک میکنه، یه معنای جزئی داشته باشم عقل درک میکنه، بعدم میتونم از این معنای جزئی درک شده یا اون صورت جزئی درک شده صور کلیه را در بیارم که میشن معقولات. حالا یا معقولات اولا هستن یا ثانی در جای خودش در فلسفه تبیین میشه. این همچنان قوای مدرکه. پس قوای مدرکه قوایی هستن که کارشون درک کردن، اطلاع دادن، تجزیه و تحلیل، تفسیر و ترکیب صور ذهنی یا حفظ و نگهداریشونه، حافظه به اصطلاح، که اینا رو بایگانی میکنه و نگه میداره. به تعبیر خودشون حواس ظاهری مثل باصره و سامعه، حواس باطنی مثل قوه خیال و حافظه و قوه عقل و تفکر که از کردن در جای خودش تفصیلات خوبی در بحث‌های شناخت‌شناسی و معرفت‌شناسی وجود داره در این رابطه. خب حالا اصل این اصطلاح واضح شد. قوه عامله که عاملی به معنی لخص مورد نظر ماست، قوه شوقیه قوه مدرکه. حالا سوال اینه کیفیت دخالت اینها تو کارهای ارادی ما چیه؟ که عرض کردیم ما این توضیحات رو باید یکم باش کار کنه ذهن تا بتونیم اصلا شبهه ابد رو حل کنیم که تو نهایه مفصلش رو خوبیم. ببینیم ارتباط این سه قوه در خلاصه رفتن آمدن سخن گفتن نوشتن غذا خوردن و هر نوع فعل ارادی که در حوزه ما وجود پیدا میکنه چگونه ارتباطی است. فلاسفه این ارتباط رو تو مقدمه سوم میگن. مقدمه اول در واقع ما در مورد حرکت، غایت حرکت، غایت فعله و غایت فاعل، ما الی و ما لاجل. مقدمه دوم این عناوین قوه عامله، قوه شوقیه و قوه مدرکه. مقدمه سوم ارتباط اینها. حکما جمله ای دارن که میگن العامله تحت شوقیه و شوقیه تحت المدرکه، یعنی قوه عامله تحت تأثیر و نفوذ قوه شوقیه است، قوه شوقیه تحت تأثیر قوه مدرکه است. به قول آقایون فاعل قریب به فعل قوه عامله است، فاعل بالا سرش قوه شوقیه است و فاعل بالا سرش قوه مدرکه است. حالا ببینید مقصود اینه که قوه مدرکه است که قوه شوقیه را برمی انگیزاند و میل را تحریک میکند. قوه شوقیه است که قوه عامله را برمی انگیزاند و تحریک میکند تا منتهی به عمل بشه. هر فعل و عمل اختیاری مستقیما و بلا واسطه از قوه عامله ناشی میشه، ولی خود قوه عامله را قوه شوقیه به حرکت وادار میکنه و از قوه به فعل میرسونه. باز قوه مدرکه است که قوه شوقیه را تحریک میکنه. پس قوه مدرکه مبدا قوه شوقیه و قوه شوقیه مبدا قوه عامله است و قوه عامله نیست مبدا فعل و عمل خارجی است و به تعبیر آقایان مبدا قریب عامله و مبدا بعید مدرکه و مبدا ابعد میشه مبدا بعید شوقیه و مبدا ابعد مدرکه است. حالا روالشون رو ملاحظه کن، یکی دو تا مثال که بعد نزدیک بشیم به بحث خودمون. کار قوه مدرکه اطلاع رسانی و به حرکت درآوردن قوه شوقیه است. کار قوه شوقیه به حرکت درآوردن و برانگیختن قوه عامله و کار قوه عامله به حرکت درآوردن بدن یا عضوی از اعضای بدنه. اینطوری مثلا شما در پیاده روی خیابان در حال حرکتی، چشمتون به یک کتاب میفته، خب چشم قوه باصر است، آگاهی به شما میده. چشمتون وقتی به این کتاب افتاد، موضوع کتاب، مؤلف کتاب رو آگاه شدید، شوق پیدا میکنید، شوق و حرکت میده، در تحریک میکنه، باعث است به اصطلاح، قوه باعثه و محرکه باعثه شماست. اون باعثه حرکت میده، قوه عامله شما را به حرکت در میاره، قوه عامله مسیرتون رو حرکت جدا میشید، از پیاده رو میرید اون طرف خیابون مثلا یا میرید طرف مغازه کتاب رو برمیدارید و حالا باز میکنید، مطالعه میکنید، نهایتا میخرید. این روال اینطوری میشه. حس باصره از قوه مدرکه است که وجود چنین کتابی رو به شما اطلاع میده. در اثر این اطلاع میل و شوق شما برانگیخته شده و اندیشه خریدن آن کتاب در شما پیدا میشه. در اثر این شوق مسیر خود رو تغییر دادید و به طرف کتاب رفته تا بالاخره کتاب رو میخرید. پس قوه مدرکه بود که شوق را در شما برانگیخت و این شوق و اراده بود که پا را به سوی مغازه به حرکت درآورد و زبان رو به گفتگو و مذاکره در مورد قیمت کتاب وادار کرد و دست رو حرکت داد، دست رفت تو جیب و بقیه ریزکاری ها. خب از این تحلیل الان فلاسفه چی در میارن؟ من بخوام خوب اون فضای فرمایش استاد و شاگرد آیه طباطبایی و آیه مطهری خوب فراهم بشه برام دوستان. قوای مختلفی که در وجود انسان یا حیوان فعالیت میکنن، فعالیتشان در عرض یکدیگر نیست، در طول یکدیگره. پس اینطور نیست که همه قوا مستقیماً و مشترکاً در فعل اثر کنند. آنچه مستقیماً اثر میکنه عامل است و قوه شوقیه در عامل اثر میکنه، باز قوه مدرکه در شوقیه اثر میکنه. پس سلسله از علل داریه. خب بعد اینجا میشه اون دعوای مهم که حالا یکم جلو بریم ببینیم. در میان قوای ادراکی آن چیزی که مبدع فعله، یعنی چیزی که قوای شوقیه و اراده را به حرکت در میاره، قوه خیال و قوه عاقل است. اینجا میشه همون دعوا. کدوم ادراک در واقع محرک شوق، کدوم ادراک محرک اراده است؟ تمام این بحثی که ما میخوایم پیاده کنیم سر اینه. قوه خیال و قوه عاقله. آقای مطهری اصرارش اینه که قوه خیال تمایلات شوقی و حیوانی را تحریک میکنه، قوه عقلانی اراده عقلانی را. این انسان میاد، حیوانم میاد، حالا درگیری سر اینه کجاش تحت در واقع کدوم ادراک اراده رو تحریک میکنه، کدوم ادراک شوق رو تحریک میکنه. لذا اینجا این بحث ها اجمالش اینه: شوق جزئی و حیوانی، اراده کلی و انسانی است. به تعبیری که بگیم با چارچوب فرموشان تری، فعالیت امتزازی را شوق مبدعشه، فعالیت‌های تدبیری اراده مبدعشه. حالا این بحث‌های فنی که آقای بتری تو انسان شناسیش داره اینطوری، یعنی سازمان داره و ایشون مطالبی که اونجا تنظیم میکنه همش تو اون سازمانه است. خدا رحمت کنه ایشون، به خدا حفظ کنه آقا. ما این دوره هایی که برگزار میکردیم برای عزیزانمون در خوزستان یا از جا، این تحلیلی که میگفتن همه با این عمق آشنا نبودن. فعالیت التزازی، فعالیت تدبیری و انسان شناسی، الان به این محل درگیری ماست بین خود آقای مطهری و استاد شاهی طباطبایی. بعدم ایشون مقدمه دیگری رو اضافه میکنن که قوای مدرکه که به نوبه خود 3 یا 4 مرتبه دارن، عرض کردم احساس، خیال، عقل، بعضی هم معمره میگن که حالا خدا رحمت کنه استاد نایت الله مصباح رو که توی بحثای معرفت شناسیشون داره، حالا صدرا منکر نحمه که حالا از جای خودش. بالاخره این قوه مدرکه است و اون مراتبش. تفکیک این سه تا مرتبه هم عمدش مال همونه که من نشون بدم در واقع کجا فعل به طبعه، کجا فعل به قصده. وقتی قصدیه کجاش تحت در واقع ادراک خیالیه که کار حیوان باشه مثلا، بنابراین بحثی که آقایی دارن، کجاش تحت در واقع ادراک عقلیه که کار انسان باشه مثلا. اگه این طوری بشه اون موقع معلوم میشه که کجا شوقیه کجا ارادیه. اون موقع شوق و اراده از هم جدا میشن. ما گفتیم اینا دوستان دقیق شن برای لذا اینجا آقایان عزیز و بزرگوار ما باید این دقت رو بکنن. در مقدمه بعدم که حالا سری جمعش کنیم اگر برسیم انشاءالله، این که وقتی میگیم هر فعلی غایتی داره باید دقت کنیم که با توجه به قوای وجودی انسان، یعنی مدرک شوقیه و عامله، هر یک از اینها انواع و مدارج مختلفی داره. هر قوه ای همان قایت مربوط به خود رو باید بررسی کنیم. خیلی این حرف فلاسفه دقیقه. من نمیتونم قایت قوه عامله را، قایت قوه شوقیه را، قایت قوه مثلا ادراکی را قاطی کنم، جا به جا کنم. همطور تو مراتب افراد نمیشه. از قوه عامله نمیشه انتظار قایت قوه شوقیه را داشت، از قوه شوقیه نمیشه انتظار قایت قوه مدرکه را داشت، از قوه مدرکه احساس نمیشه قایت قوه مدرکه خیالی را داشت، از قوه مدرکه خیالی نمیشه قایت قوه مدرکه عقلی را داشت. هر قوه ای برای خود قایتی داره. چرا؟ اینا قوه هستن، سیر حرکتی دارن و باید این در واقع ما الیه الحرکه هر قوه درست بشه. حالا با عنایت به این که ما لعجله الحرکه را هم ما به فاعل زدیم دیگه، فاعل هم بخواد از قوه به فعل کامل بشه، اون موقع ما لعجل هر فاعلی هم باز این اتفاق براش میفته. اینا خلاصه مسئله مهمشون همینه. اونجا بود که ما میگفتیم در واقع این سه تا مقدمه خوب باید با هم مچ بشه که ذهن وقتی میخواد تحلیل کنه انسان را، تحلیل کنه حیوان را، تحلیل کنه گیاه را، خوب بتونه فعل و نسبتش رو با فاعل تحلیل کنه. و موقع این فعل وقتی حرکتیه، نسبت فعل رو با قایت خود فعل و نسبت قایت فعل رو با قایت فاعل بسنجه. اینا ببین این دقت رو دارن. خدا حفظ کنه آقا را. آقا که دعوت میکنه حوزه مهد فلسفه است، باید اینها را مسلط بشن آقایان تا بتونن باش کار کنن. متاسفانه خیلی ها را من دیدم نهایه خانده ولی نیست، اطلاعات در اختیارش نیست. بدایه خانده ولی این اطلاعات در اختیارش نیست. من ظاهرم وقت بیشتر از این الان ندارم. خیلی دوست دارم که این بحث سریعتر جمع بشه ولی خب چاره ای هم نداریم. مقدمه ای رو این آقایون خلاصه با این توضیحات، یکی دو تا مقدمه دیگه دارن که جمع‌بندی کنن. میگن ممکن است بین جمیع قوای نامبرده هماهنگی و همراهی بوده باشد و ممکن هماهنگی نباشه. یعنی چی؟ مثلا به وسیله قوه عامله فعلی از انسان صادر بشه که مسبوق به شوق، رغبت و اراده باشه و این شوق و رغبت و اراده مسبوق به تصویب عقل و فکر باشد. باید هماهنگی قوا را یک و نسبت این قوا را در قایت فعل و قایت فاعل هماهنگ، یعنی ببینیم دو تا بحث جمع شد که هم علامه در نهایه و هم خلاصه ملا هادی در شرح منظومه سبزواری بسیار عالی کار میکنن. اما دیگه بنده شرمندم، درس بعدی رو هم باید خدمت دوستان ارائه کنیم. انشاءالله به فضل الهی بحث رو ادامه خواهیم داد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.